این چهار تا بخش خصوصی بخواد بر اساس عوارض دستی عوارضش رو بگیره، اولا اون تسهیل سفری که ما در نظر گرفته بودیم برای کاربر، اون تسهیل سفر از بین میره، چون که این آدم باید تو 200 کیلومتر 4 بار توقف اجباری داشته باشه. چه بسا خود این توقفات هم باعث یه سری حوادث شدن که خیلی هم حوادث خیلی بدی بوده. و از اون طرفش من خواهشم اینه که یه لحظه روی این کلمه ETC با هم تعامل کنیم. ETC معنای فارسیش و معنای انگلیسی چیه؟ ETC به معنای کنترل ترافیک به روش الکترونیکه. یعنی وقتی که ما میخواییم ترافیک رو کنترل کنیم، از این ابزار الکترونیکی استفاده میکنیم که یکی از خروجیاش گرفتن عوارض غیر حضوریه. بقیهش کنترل ترافیک هم توی این مسیر انجام میده. و اگر سرمایه گذارانی بیان توی یه قطعه 4 نفر 5 نفر کار انجام بدن، همشون با نصب دوربین‌هایی که انجام میشه میتونن اون سرمایه‌شون رو برگردونن و تسهیل کنن و هزینه بهره‌برداریشون رو که گرفتن عوارض کاهش بدن، که این کمک میکنه. حتی این کمک میکنه به طراحی این آزاد راه. یعنی اگر شما ETC رو در یه آزاد راهی به کار نبری، مجبور میشی که تبادله خیلی سنگینی رو طراحی کنی که از ناحیه اون تبادله بتونی تمرکز گرفتن عوارض داشته باشی. یک ابزار بسیار خوبه، فنی و ابزار خوبه برای اجرای عدالت بین مردم، برای پیمایش توی آزاد راه جدید جهت اطلاع شما که دارین طراحی میکنیم. اونجا ما بحثای پیمایشی رو بر اساس ورود و خروج تمام مسیر دارین طراحی میکنیم که هر کسی از هر مسیری وارد شد و از هر مسیری خارج شد، بندازی همون مسیر به علاوه ورودی آزاد راه پرداخت خودش رو انجام میده که انشالله رضایتمندی هم حاصل بشه.
این عدد باعث میشه بیشتر از زمان فعلی بشه یا خیر؟
چی بیشتر از زمان فعلی؟
آیا این محاسبه ممکن هست برای کسی که داره از آزاد راه استفاده میکنه بیشتر از رقمی باشه که الان یا پارسال داشت پرداخت نیست؟ بسیار
قطعاً ارزون‌تر میشه، قطعاً ارزون‌تر میشه
و مقرون به صرفه‌تر هست.
بله، مقرون به
صرفه. سپاسگزارم آقای مهندس بهرامی، ممنون از توضیحات کاملتون، از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما، همه همکارانتون و خداحافظی می‌کنیم به شما.
من هم از شما خداحافظی می‌کنم، خدا نگهدار.
جناب آقای مقبلی متشکرم، با عزت علی هم خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون و متشکر، آرزوی توفیق برای جناب علی.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ شما، خدا.
اما در هفته پژوهش هستیم، قطعا هر جا از هر موضوعی صحبت میکنیم و هر پروژه‌ای و اقدامی و حرکتی، نیاز محسوسی هست که قبل از شروع اون کار حتما پژوهش انجام بشه. تا لحظاتی دیگه میخواییم موضوع مهم این روز و این هفته رو تقدیم حضورتون کنیم. میریم سراغ تلفن‌ها و پیامک‌ها و بعد هم گفتگوی ویژه امروز درباره روز و هفته پژوهش.
خوشبختانه کشور در حال پیشرفته. با قطع نظر از آمارهایی که خود ما میدیم، کشور از جهات مختلف در حال پیشرفت هست.
عرصه یک حرکت عمومی ملت و مندگار تاریخی است. از لحاظ تاریخی حرکت امروز ما یه حرکت مندگاره. این سرنوشت ایران رو امروز ملت ما برای شاید قرنها دارن رقم میزنن و معین میکنن. اینجور پیش آمده، همیشه چنین موقعیتی پیش نمیاد. در همه مقاطع تاریخی این وضعیت پیش نمیاد. در زمان ما خوشبختانه پیش آمده. این انقلاب کشور رو و ملت رو در معرض یک حرکت مؤثر ماندگار طولانی و تاریخی قرار داده.
روزهایی پرتلاش،
عزمی بی انتها،
روزی برای فردا،
دست در دست،
پشت در پشت،
ما و شما،
رادیو گفتگو،
با شما،
اندیشه ها.
ارتقاء علم و دانش،
زندگی بهتر،
فردایی برتر،
ایران سربلند،
ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
صبح و گفتگو.
دانش به عنوان یکی از پایه‌های اساسی فرهنگ، چراغ راه آینده دانش‌پژوهان و فرهنگ‌دوستان این کشور است و خواهد بود. خدا یار و نگهدار شما باشه. شاد باشید.
پیامک اول از خانم پریوش کرمانچی از استان خراسان شمالی. با سلام، علم یکی از مؤلفه های اصلی قدرت است و پیشرفت های علمی کشور هاست که به آنها قدرت استقلال و قدرت جدایی می دهد.
با سلام و صبح خیر به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در باب طلب علم همینقدر بس که پیامبر فرمودند اطلب العلم من المهد الاله، شاعر می فرماید که زگهواره تا گور دانش بجوید.
سپاسگزاریم از شما که با ما تماس گرفتید. ممنونیم که مثل همیشه پیامک میفرستید، تماس میگیرید و ما رو از نقطه نظرات خودتون آگاه میکنید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. شماره 162 سازمان هم در اختیار شماست. میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه ها و شبکه رادیو گفتگو در میون بگذارید با همکاران ما در سامانه 162. اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم موردی هست که میتونه کمک حال شما باشه در زمانهای مختلف برای دسترسی به برنامه‌های زمانی و برنامه‌های زنده رادیو گفتگو. اما میریم سراغ میهمان ارجمندمون که میخوایم درباره موضوع امروز صحبت کنیم. موضوع پیام هفتمون، ارتقای علم و دانش، زندگی بهتر، فردایی برتر، ایرانی آباد. جناب آقای دکتر سید محمد صاحبکار، ریاست محترم مرکز شرکت‌های دانش بنیان، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه خوب.
متشکرم از شما. آقای دکتر، درباره موضوع پیام هفتمون میخوایم از شما جویا بشیم، این که چقدر میدونیم چقدر کمک حال ما هست ارتقای علم و دانش، چقدر میتونه برامون زندگی بهتر بیاره و ایرانی آبادی که میگیم با محوریت توسعه پایدار بر اساس این موضوع به دست خواهد اومد. اما چقدر این موضوع تو کشور نهادینه است؟ چقدر جای کار داره؟ چقدر با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که شما مطرح فرمودید، تشکیل یک جامعه متمدن دارای تمدن ایرانی اسلامی که حالا در طول چند صد سال گذشته و از آن ما تجربهش رو داشتیم، در قرن 4 و 5 هجری ما یک جامعه بسیار توانمندی رو و یک تمدن بسیار بزرگی رو ما تونسته بودیم در کشور خودمون ایجاد بکنیم، بررسی که میکنیم ما میبینیم که مهمترین رمز تشکیل اون تمدن توانمندی‌های علمی و فناوری بوده که در اون زمان در این جامعه ایرانی نهادینه شده بوده. خوب در طول چند سال گذشته هم فرایند توسعه علمی و فناوری کشور شتاب زیادی گرفته. خب تعداد زیادی ما تونستیم افراد بی سواد رو از ابتدای انقلاب تا الان سواد بهشون آموزش بدیم. بعد در حوزه آموزش و پرورش رشد بسیار زیادی اتفاق افتاد. در حوزه تعداد دانشجویانی که در کشور فعال بودند این اتفاق افتاد، همچنان این موج هم ادامه داره. در خصوص تعداد مقالات و استنادات پژوهشی که ما در سطح بین المللی پژوهشگران ما بتونن ارائه بدن، این موج و این جریان رو افتاد و الان ما تو آخرین موجی که قرار داریم، موج ورود این توانمندی های علمی پژوهشی به زندگی روزمره مردم اصطلاحا کف جامعه هست که بتونن مردم این دستاوردها رو درک بکنن که با تشکیل شرکت های دانش بنیان که در حوزه کاری بیشتر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور روی موضوع متمرکز هستش، یک موجی تو این زمینه شکل گرفته که ما این علمی که یا پژوهشی که شکل گرفته بوده رو تبدیل بکنیم اون علم نافعی که ما در دستاوردهای علمیمون بیاد در فضاحت جامعه خودش نشون بده و این علم نافع بیاد مطرح بشه. حالا شقوق مختلف این علم نافع داره، یکی از مهمترین شقوقش تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان است که خوشبختانه ما در طول چند سال گذشته بیش از 4700 شرکت به عنوان شرکت‌های برتر داره توانمندی‌های ویژه و عمق فناوری بالا در کشور شناسایی شدن و مورد یک سری حمایت‌ها و برنامه‌ها هم قرار گرفتن.
و آقای دکتر، این مسائلی که شما می‌فرمایید ضریب نفوذش تا کجا هستش؟ آیا هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ سنی چقدر در بر می‌گیره؟ به لحاظ جغرافیایی اول بپرسیم از شما که چقدر دامن این نفوذ و ضریب نفوذش تا اقصا نقاط کشور خواهد بود، عادلانه خواهد بود این توزیع نفوذش؟ و بعد هم مسئله سنی هست، ما این فرهنگ رو، این فهم رو، این الگوی رفتار رو تا کجا قرار هست گسترشش بدیم؟ تا عرض کردم ضریب نفوذ سنیمون تا کجا هست؟ آیا به سطح نوجوانان ما هم خواهد رسید، جوانان ما خواهد رسید، یا یعنی اینکه نه فقط افرادی که بعد از فارغ التحصیلی دانشگاه ها قرار هست وارد بازار و گفتمان کار و کاریابی و اقتصادی بشن؟
عمده مخاطبینی که در این فضای جدید که اصلا ما بهش میگیم فضای اقتصاد مبتنی بر نوآوری یا اقتصاد دانش بنیان در حال شکل گیری هست، در این فضا بازیگر اصلیش نیروهای جوان هستند. نیروهای جوانی که در ابتدای ورودشون به دانشگاه یا سالهای آخر دبیرستان به یکسری از مفاهیم آشنا میشن، کارآفرینی رو متوجه میشن که به چه نحوی میشود یک مسئله ای رو فرموله کرد، مشخصش کرد و تونست رو اون مسئله فکر کرد، راه حلایی رو ارائه داد، این راه حل‌ها رو آورد و به بازار و اقتصاد رسوند و بتونه بر اساس اون کاری رو انجام بده، استنان یک شرکتی رو، یک واحد اقتصادی رو بتونه شکل بده. لذا ما در این حوزه که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا این حوزه اقتصاد بیش از 80-90% از فعالان این حوزه اقتصاد همه کسایی هستن که در سنین جوانی خودشون هستن، یعنی مثلا 30-35 سال ماکسیمم سنی هستش که تو این شرکت ها ما میبینیم. البته 15-20% هم از افرادی هستن که با تجربه هستن که در کنار این جوانان دارن راهنمایی میکنن و کمک میکنن. ولی اون موتور محرک نیروهای جوان هستن که واقعا نقش آموزش و پرورش ما، نقش دانشگاه های ما برای اینکه بتونه این توسعه فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، کارآفرینی مبتنی بر فناوری رو بتونه توسعه بده بسیار زیادی هست. در اقصا نقاط کشور هم ما می‌بینیم الحمدلله این موج و این جریان را افتاده. ما الان چند صد مرکز رشد و مرکز نوآوری در شهرهای کوچک و بزرگمون در کشورهای در کشورمون داریم. اینه که تقریبا میشه گفتش که کمتر جایی هستش که ما یک در کنار اون واحد دانشگاهی که در طول مثلا در 20 سال گذشته که گرفته بوده، در طول چند سال گذشته می‌بینیم که یک سری واحدهای تحت عنوان واحدهای نوآوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری شکل گرفته و انبوه زیادی خدمتتون عرض کردم این 4700 شرکت دانشمونه شرکت های برتر این حوزه هستن. شاید مثلا تعداد کل شرکت های کارآفرینی که حالا بعضا در سطوح مختلف دارن فعالیت میکنن در کشور ما شاید بیش از 10,000 شرکت الان باشه که اینها در اقصا نقاط کشور شکل گرفتن و یک موج بسیار خوب بزرگ شکل گرفته. البته ما به عنوان یکی از برنامه ها و سیاست های جدی خودمون که در معاونت علمی و فناوری داریم پیگیری میکنیم، بحث این هستش که با انجام سفرهای استانی، با حضور در استانها، با توجیه مقامات استانی در اقصا نقاط کشور، از امام جمعه بگیرید تا استاندار بگیرید تا مسئول فلان اداره در فلان جا بگیرید، سعی میکنیم که این موج و این جریان رو بیشتر هدایت بکنیم و سعی بکنیم که بیشتر این فضا ترغیب بشن که همه بیان پای کار و تمام ابزارشون رو تو این زمینه داشته باشن. البته خیلی باید بیشتر ما کار کنیم، اینه واقعا ما بعضی از مناطقمون از نظر استعدادها و نیروهای انسانی بسیار بسیار خوب هستن، ولی الان که ما تو آمارها نگاه میکنیم شاید اون به اون اندازه رشد پیدا نکرده باشن که این وظیفه ما مسئولینی هست که در تهران نشستیم که بتونیم بریم بیشتر با استانها تعامل برقرار بکنیم، حرفشون رو بشنویم و استعداداشون رو شکوفا بکنیم.
ان شاء الله. متشکرم جناب دکتر صاحبکار، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، با رادیو گفتگو همراه هستید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم برای حضرت عالی و همه همکارانتون.
منم از شما تشکر میکنم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله که بتونیم همه قدم ها رو در راه علم، دانش برداریم و نهایتا طرحی نو در اندازیم.
بی بیاتا
بیاتا
بیاتا بیاتا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و ترهین و در اندازیم تو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خانی با سر اندازی اگر غم لشکر انگیزد اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
بیا تا
گل برافشانیم
می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم
ترهین و در اندازیم
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و ترهین و در اندازیم
اما درباره همایش وقف علمی میخوایم صحبت کنیم و میهمان ارجمندمون جناب آقای مهندس حیدر ارشدی مدیریت محترم عامل بنیاد فرهنگی البرز و ریاست محترم 57مین همایش سال جایزه بنیاد البرز. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب شما جناب آقای هاشمی عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی وزین گفتگو. تبریک عرض می‌کنم هفته پژوهش رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. می‌خوایم درباره وقف علمی صحبت کنیم، همایش وقف علمی صحبت کنیم. این همایش وقف علمی متقارن هست با هفته پژوهش، با هم همپوشانی دارن، مسائل مختلفی رو با هم می‌پوشونن. اما قبل از اینکه راجع به هفته پژوهش صحبت کنیم، راجع به حتی همایش جایزه سال بنیاد البرز صحبت کنیم، بیایم درباره همایش وقف علمی از شما جویا بشیم که این همایش قرار هست چه اتفاقاتی درش بیفته و چه خروجی ازش بگیریم.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید شما، این همایش که در پنجشنبه همین هفته 28 آذر ماه برگزار میشه توسط بنیاد فرهنگی البرز انجام میپذیره که این بنیاد در طول بیش از نیم قرن از عمر خودش صرفاً در بخش اهدای جوایز علمی به نخبگان کشور فعالیت میکنه و هدفش هم ترویج فرهنگ وقف علمی در کشور هستش. شاید مناسب باشه من خیلی کوتاه اشاره‌ای بکنم به تشکیل این بنیاد، که این بنیاد در سال 1342 شمسی جناب آقای هاشمی با هدف کمک به احیای فرهنگ کشورمون و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش آموزان برگزیده با استعداد ایرانی از طریق اعطای جایزه بنیاد البرز به همت مردی خیراندیش و نیک سیرت مرحوم حسین علی البرز تأسیس و وقف شده و در طول این بیش از نیم قرن چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشورمون رو که برخی از اونها هم اکنون هم دارای مسئولیت‌های حاکمیتی و اجرایی هستند رو مورد حمایت و تشویق قرار داده و این مهم در سنوات اخیر هم در قالب همایش‌های ملی با حضور مقامات و مسئولین کشوری محقق شده. در حال حاضر این بنیاد فرهنگی البرز تحت نظارت هیئت امنایی سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای عمل به نیات مترقی واقف خودش مرحوم حسین علی البرز و صرفاً از محل درآمد وقف و به صورت کاملا خصوصی به تشویق جوانانمون به تحصیل علم و تجلیل از مقام عالمان از طریق اعطای این جایزه بنیاد البرز می‌پردازد.
خب اما سراغ همایش وقف علمی هم برایش توضیح اگه بخوایم بدیم که چه قرار هست، چه ترویجی انجام بشه با این نوع اتفاق؟
دقیقاً همایشی که رو ما امسال داریم 57مین سال جایزه بنیاد البرز رو بنا داریم برگزار کنیم در قالب دو همایش جناب هاشمی عزیز. یک همایش ما همایش ملی دانش آموزی هست که در اون از دانش آموزان برتر سراسر کشور تشویق و تجلیل به عمل میاد و در پایان این هفته از این عزیزانمون که از سراسر کشور حضور پیدا میکنند، از درآمد وقف بنیاد فرهنگی البرز این تجلیل به عمل میاد و همایش دیگری رو هم انشالله در پایان سال داریم که در اون همایش از دانشجویان، مخترعان و دانشمندان نخبه کشورمون به همین ترتیب تقدیر و تجلیل به عمل میآوریم. در حقیقت این بنیاد فرهنگی البرز در قالب دو همایش دانش آموزی و همایش نخبگانی از نخبگان و پژوهندگان برتر علمی کشور از سطح دانش آموز تا سطح مخترع و دانشمند سالانه تقدیر به عمل میره.
بسیار عالی. پس امیدواریم که ما این وقف علمی، این نیتی که وجود داره، دامنه نفوذش علاوه بر تمام کشور به دامنه سنی نوجوانان ما هم برسه، فهمش لااقل برسه، تبدیل به یک الگوی رفتار بشه در همه سنین ما، در همه خانواده ها، در سطح کشور، تا بتونیم انشالله حرکتمون رو به جلو رو با محوریت توسعه پایدار انشالله داشته باشیم.
دقیقا همینطوری است که شما فرمودید. من خواهشم هم از همه شما رسانه های عزیز، به خصوص رسانه وزین رادیوی محترم گفتگو، این هستش که در ترویج فرهنگ وقف علمی که یکی از نیازهای شاخص و ویژه و مورد نیاز امروز جامعه ما هست، بیشتر اهتمام داشته باشن و این بنیاد به عنوان یکی از معدود موقوفات علمی کشور وظیفه خودش میدونه که در اطلاع رسانی و ترویج این جایزه در کشور تلاش خودش رو انجام بده. از شما و همکاران محترمتونم برای اختصاص این وقت سپاسگزارم.
متشکرم جناب مهندس ارشدی. باز هم موفقیت داریم. باز تاری خداحافظی.
خداحافظ شما باشه.
ساعت 8:20.
در طولانی ترین شب سال میهمان خانه های شما ایم با یلدای ایرانی. رادیو گفتگو تقدیم می کند. یلدای ایرانی. طولانی ترین شب سال. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو. ما و شما میهمان خانه های شما در طولانی ترین شب سال. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو همراه با شما ساعت 8 شب میهمان خانه های شما در طولانی ترین شب سال با یلدا ایران. یلدای ایران. یلدای ایرانی.
خب شنیدیم که قرار هست انشالله در طولانی ترین شب سال همراه هم باشیم، در کنار شما باشیم با برنامه یلدای ایرانی. از صبح گفتگو تا یلدای ایرانی حتما با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ها رو که حتما به خاطر دارید با ما در تماس باشید، پیامک بفرستید، حافظ بخونید، داستان بگید، از خاطره های قشنگتون و قصه های یلداییتون برای ما بگید، همراه ما باشید انشالله در شب یلدا با یلدای ایرانی تا زیباترین یلدا رو انشالله همراه هم سپری کنیم. پس منتظر تماساتون هستیم، شنیدن قصه ها و حافظ خانیتون. به پایان برنامه صبح گفتگوی امروز رسیدیم. انشالله فردا صبح سه شنبه رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه میهمان خانه های شما خواهیم. باز هم هفته پژوهش رو خدمت شما، همه شما، همه جویندگان علم و دانش و پژوهشگران ایران عزیز تبریک می‌گیم. انشاءالله که هممون بتونیم پویندگان واقعی علم و دانش باشیم. تا فردا، خداحافظ.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
تران خونه دل من، تران خونه چرا بی تپش بمونه، دل این تران خونه وقتی آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودم یه ستاره هم نفس شد، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تو به رویان سپردم خاطره بردم، شبا رو دونه بدونه تو چشای تو شمردم، نظر این حالتو باشه و صدنبالتو باشه، اگه گاهی نگرونی دل من حالتو باشه، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. اگه بغضو بشه خندی میشه پشت پرده را دید، میشه دست غم و رو کرد، اگه عشقو بشه فهمید میشه تردید و سفر کرد، اون رو با حادثه سر کرد، وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تا دل ترانه خونه دل من، ترانه خونه چرا بی تپش بمونه، دل این ترانه خونه وقتی آسمون قفس قفس شد باز هوای قصه پس شد دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه
روز بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو